در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و ادامه بحث جناب حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در زمینه عرفان اسلامی رو از بیان شیوای ایشون قراره که بشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم.
سلام.
عرض خوش آمد و همچنین تشکر از حضورت.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت همکاران محترم و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
هفته گذشته در خدمت بینندگان عزیز در مورد عرفان اسلامی و تفاوت اون با عرفان شرقی صحبت کردیم. در مورد صوفیگری تفاوتی که با اسلام و عرفان اسلامی در واقع داره برای ما بینندگان اشاراتی داشتید. امروز میخوام این سوال رو مطرح کنم. چرا بعضی ها عده‌ای به مبارزه با عرفان و عارف پرداختن و به احادیث نیز استناد میکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در یکی دو دقیقه بر آنچه گفته بودیم یک مروری بکنیم. گفتیم عرفان در یک معنای عام یعنی از ظاهر زندگی، ظاهر هستی به ساحت باطنیش عبور کردن، که البته این خواست هر فطرتی هم هست. هر کسی دوست داره بفهمه تو این عالم چه خبر هست، غیر از این سطح ظاهری، غیر از این ظاهر زندگی آیا باطن‌هایی هم هست یا نه، و چجوری میشه اونو کشف کرد، چجوری میشه به واقعیت‌های ناب رسید، به عمق هستی راه پیدا کرد. اولا هست یا نه، اگر هست راهی براش هست یا نه، اگر راهی هست من چجوری به اون راه میتونم برسم. هیچ کس دوست نداره عادی زندگی کنه و عادی بمیره دیگه، این معلوم فطری همه انسان هست دیگه. بعد تفاوت عرفان ها در این که این ساحت باطنی رو چه تعریف میکنن شد و چه راهی برای رسیدن بهش میگن شد، که شد دو دسته، عرفان های شریعت مدار و عرفان های سکولار یا غیر شریعت محور. عرفان های غیر شریعت محور یا اصلا منکر خدا یا منکر راه خدایی هستن، شریعت، و هدفشون هم از اون ساحت باطنی که میخوان برسن یک امور مثل شادی، نشاط، آرامش، قدرت ایناست. در عرفان اسلام و عرفان های شریعت مدار به عنوان عام هدف رسیدن به خداست، گرچه هدف رسیدن به خدا شعاره. در غیر عرفان اسلامی این رسیدن به خدا بیشتر شعاره. در عرفان های مسیحی، یهودی که اونا در فضای خودشون عرفان طرح کردن. و خب این رسیدن به خدا هم از راهش که شریعت باشه، شریعت به معنای عام، به معنای دین. چون ما یه اصطلاحی هم داریم که خود اون اصطلاح باعث بعضی از جبهگیری ها بعضن مخالفت ها شده و به این اصطلاح شریعت، طریقت و حقیقت که در بین اهل معرفت این اصطلاح رایجه. او در اونجا شریعت یعنی ظاهر دین، احکام ظاهری در مقابل طریقت و در مقابل حقیقت، که اتفاقا به این فرمایش و سوالی که فرمودین مطرحه، مربوطه، که یکی از علل این که با عرفان مخالفت شده عدم درک صحیح از اصطلاحات عرفانیه. هاتف الباب معرفت که گهی مست خوانند شان و گه هوشیار، از می و مطرب و مغ و ساقی و از می و بربت و بت و زنار، قصد ایشان نهفته اسراری است که به ایما کنند گاه اظهار. اینطوری است منظور اون فرد که از بت بت باشه و از می شراب ندم تلخوشی که صوفی ام الخبائثش خواند باشه، اینا نیستش. که اون کسی که مثل مرحوم رهبر فقید انقلاب که 70 سال نماز شبش قضا نشده و حالات عرفانی سنگین داشته، میگه مثلا من به خال لبته دوست گرفتار شدم، اونم تو سنین نجوانی، تو سنین کهولت، بعد نمیدونم من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. اینا رو باید متوجه باشه انسان. مثل امیرالمومنین در فرمایشاتشون، اهل البیت در فرمایشاتشون و بالاتر قرآن هم در فرمایشاتش محکم داره و متشابه دیگه. خدا هم صحبت از ید الله کرده، پس دست داره خدا. اینو باید آدم منصف باشه و حرف گوینده رو همونطور که مقصود خود گوینده بوده بفهمه دیگه. وقتی که امیرالمومنین میفهمد سیئتون تسوؤک خیرون من حسنتن تعجبک، گناهی که تو رو به شکست بیاره و اون حالت عجب تو رو بشکنه، بگه من چقدر آدم بدی هستم، بهتر است از اون نزد خدا، از اون عبادت و نماز شبی که در تو عجب ایجاد کنه، بگه من چه آدم خوبی هستم. چون عجب حال دوری از عبودیته و شکست حالت انکساره، حالت عبودیت اینه که همه گناهان با انکسار قابل بخششه. اینی که امیرالمومنین تو هم دعای کمل میفهمد وقت اتی تو که یا الهی، بعد میگه من چه کارها کردم در خلوت هام، در کثرت شهواتی و غفلتی، چه بعد یه تلمباری از چیزهایی که پشتو میشکنه، اما آمدم وقت اتی تو که یا الهی، حالا چه بعد تقصیری و اسرافی الان نفسی، با چه حالی آمدم؟ معتذرن، عذر میخوام با تمام وجود، نادمن، قلبم داره آتیش میگیره از آنچه که، منکسرن، منکسر شکستم دیگه. آدمی که شکست که دیگه نمیزنن تو سرش، میگن خوش آمدی. منکسرن، مستقیلن، مستغفرن، منیبن. بس حضرت که میفهمن من که آمدم با این حال، این حال یعنی حالی که کسی با این حال بیاد به درگاه خدا، خدا آغوش رحمت باز میکنه. خدایی که باید سالها آدم عبادتش کنه تا انسان بشه محب خدا، بعد تازه اگر محب خدا شد باید عبادتهای سنگین دیگه بکنه تا بشه محبوب خدا. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر عاشق خدا هستین از من تبعیت کنین، خوب راه بیاین، خوب اطاعت کنین، خوب عشقتون رو بروز بدین به خدا، در نتیجه چی میشه؟ یحببکم الله، حالا خدا میشه عاشق شما، شما او میشه محب، شما میشین محبوب. خب پس باید آدم سالها حرکت کنه تا بشه محبوب خدا، اول محبه، بعد این محبت خودش رو بروز میده، عبادت میکنه، بعد میشه محبوب حق تعالی. حالا یه همچه خدایی که به این کیفیت میشه محب و ما میشیم محبوب اگر بشیم، میفهمد اون گناهکاری که با انکسار آمده که حال توبه است، خدا دوستش داره. یعنی یک دفعه راه عباد را طی میکنه، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، خداوند عاشق توبه کنه. عاشق توبه کنه یعنی چی؟ یعنی گناهکار برگشته، ولی مردانه برگشته، با حال انکسار برگشته. بنابراین حضرت امیر که میفهمد سیئتون تسوؤک، سیئه ای که از خودت بدت بیاد خیر است، بهتر است از حسنه ای که از خودت خوشت بیاد و بگی منم کسی هستم، منم راه بندازه. چون حضرت موسی گفتش تو چیکار کردی که اینجوری شدی؟ به شیطان گفت، گفت من مگو تا تو نگردی همچون من. من گفتم من، شما میگی این کار، من میگم نه. بعد این نزد خدا بهتره. خب همین را یه عارفی به شعر در آورده، اینجوری گفته طاعت نتوان کرد، گناه هم هوس است. میگه اصلا من طاعت چجوری من طاعت میکنم؟ با دستم، با پام، با چشمم، با زبانم، با گوشم، با چی طاعت کنم؟ همش مال خودشه که، اصلا طاعتی نمیشه کرد. همش اعضا و جواره هم، نیتم، عزمم، ارادم، همش توفیقی که پیدا کردم که این کار خیر رو بکنم، پس چی برای من موند؟ همش مال خودشه، تازه همش مال خودشه، منم عجب میگیرم. مثل اینکه یک غلامی باغ مال صاحبشه، با خود باغبانه مال صاحبشه، گلا مال صاحبه، بعد برداره یه گل از این باغ برداره به اون صاحب باغ بده، بعد بگه من کردم. تو خودتو، عملتو، کارتو، فعلتو، همین که مثلا اون محبتی کرد تو رو به خودش جذب کرد که این توفیقش شد، اون گله همش مال خودش بود. طاعت نتوان کرد، گناه هم هوس، یعنی اون گناه هم هوس است، نه از اینکه بخواد گناه کنه. اینو عارفی گفته، اینا مال رهبر فقیده. بعد اون وقت که اینجوری میگه، همونطور که ما خوشبین هستیم به اولیاء خدا و اهل بیت، وقتی که یک فرمایشی دارن متشابه حمله بر معنای صحیح میکنیم، باید نسبت به یک کسانی که عمری در راه خوبی ها حرکت کردن، بابا شما اصلا حجم مطالبی که توی کتاب مثلا مثنوی هست شما بدین دست یک تحلیلگر مثلا بیدین، این چه شخصیتی که این مقدار میتونه نوآوری مطلبی داشته، اصلا به عرفانش هم کار نداریم. یادم معمولی اینقدر توفیق نداره که بابا ابن عربی 900 جلد کتاب نوشته که یکیش تفسیرشه که میگن 90 جلد بوده، بی نظیر از حیث تألیفات. اینا استوانه های یعنی مفاخر عالم بشری هن، یعنی فراتر از مرزهای اسلام رفتن، مرزها رو در نوردیدن. آدم باید جواب بده اگر نسبت به کسی حرف نسنجیدهی بزنه دیگه. تحجیب حالا بحث اونم یه وقت یه بر دیگه رفت. یکی از اصطلاحاتی که اون اصطلاحات جزء متشابهات شریعت و طریقت و حقیقته که بعد اینا، این اصطلاح اتفاقا نیاز به توضیح زیاد داره، یه جلسه اصلا راجبش گفتگو میکنیم که اینا چیه، مقصودشون از این چیه. به هر صورت تو اون سوال فهمیدین که این چرا مخالفن. ما گفتیم که در عرفان اسلامی چی تعریف میشه؟ هدف وصول به حق تعالی. راهش چی تعریف میشه؟ شریعت به معنای عام، نه فقط احکام. یعنی احکام به اضافه اخلاق، به اضافه باورهای صحیح و متعالی که عقاید باشه، همه اینها کمک میکنه، یعنی ظاهر و باطن. همینجا بد نیست اینم اضافه کنیم که ما یه ظاهر شریعت داریم که اینو همه میدونن، نماز هست، روزه هست، واجباتی هست، محرماتی هست، اینو ظاهره. علاوه بر این ظاهرها، خود این احکام ظاهری و شریعت، مثلا فرض کنید که همین نماز، این نماز یک باطنی داره، یعنی ظاهر احکام ظاهری یک باطن داره که خودشو تو آداب نماز، تو اسرار نماز نشون میده. مثلا وقتی که فرد میاد پیش آقا رسول اکرم میگه که مثلا روزه چه، وضو چه جوری میگیرن، بعد حضرت میفرماید وقتی که وضو میگیری نیت میکنی صورتت که دست میشوری، یعنی دست از گناه شستن، صورتت که میشوری میگه اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه، وقتی که روز روی ها سیاه میشود روی من رو سفید کن. یعنی چی؟ من به من توفیقی بده سفید روز محشور بشم، با چشمم گناه نکنم، با زبانم گناه نکنم، دست که میشوری اینجوری میگی، دست چپ که میشوری. اینا که هیچ کدوم واجب نیستش که،
درست.
اینا رو بعد چی میگن حضرت؟ برای اینکه از یک سطحی از اعمال که داری انجام میدی، این آخر خط نیست، این همینطور ادامه داره، برو تا بیشتر سیر کنی. پس اعمال ظاهری میشه شریعت، این اعمال ظاهری یک باطن داره، یه اسراری داره، اسرار حج. حضرت فرمودن وقتی که شبلی آمد خدمت آقای امام سجاد علیه السلام، گفتش که من رفتم حج، گفتن خب آفرین رفتی حج، وقتی که رفتی محرم شدی لباس در آوردی، آیا اینو نیت کردی دیگه از لباس غفلت، از لباس گناه، از لباس بی ترجیب خدا دیگه در بیای؟ وقتی که غسل کردی این نیت رو کردی؟ وقتی که احرام پوشیدی به این نیت در جانت آره بود که به سمت خدا بری دیگه بر نگردی، فرار کنی به سمت خدا، داری به سمت راه بی بازگشتی رو طی می‌کنی، کفنه دیگه. اون که یکی گفت نه، بعد حضرت فرمودن پس تو نه حج رفتی، نه احرام کردی، نه غسل طواف کردی، نه طواف کردی، نه نماز طواف خوندی، نه رمی کردی. بعد گفت حالا چیکار کنم؟ حضرت فرمودن یه بار دیگه برو. حالا اینو که حضرت به همه نمیگن، اینو به کسانی میگن که میخوان سیر کنن، البته به همه میگن،
بله،
ولی خب همه اهلش نیستن،
ظرفیتشونه.
مثل قرآن که هدن للناسه اما هدن للمتقینه، برای همه آمده، برای ناس آمده، ولی فقط متقین بهره میبرن. اونای دیگه گذاشتنش کردن. معلم برای همه بچه‌ها میاد، ولی اونایی که قبول میشن ازش بهره میبرن. پس این شد یک باطن و اون سطح باطنی اعمال ظاهری. علاوه بر اینها اصلا یه اعمال دارن، کل اون اعمال اصلا باطنیه. مثل چی؟ مثل اخلاص. میگن نماز بخون. نماز بخون مشخصه یعنی چی کار کن، یعنی اخلاص ببرز. اخلاص ببرز یعنی چی کار کنم؟ یه عمل ظاهری نیست، اصلا یه عمل قلبیه
باطنی.
تقوا داشته باش، توکل کن. توکل چی؟ که یه کار نیست،
درست،
یه حاله. اخلاص، توکل، عشق، تفویض، محبت خدا، ثقه بالله، تقوا، تمام این مفاهیم مفاهیم باطنیه،
درسته،
که در ساحت طریقت و به سمت خدا حرکت کردن. میگه همون اعمال ظاهری رو که داری که باید داشته باشی، تا آخر عمرم باید داشته باشی، پیغمبرم که باشه باید داشته باشه، نباید یک سر سوزنی پیغمبر عدول کنه از شریعت. اما وقتی که میخواد انسان به درجات برسه، همون شریعت رو با باطنش به اضافه اعمال باطنی که قبلا تو اینها رو اصلا واجب نمیدونستی، حالا دیگه واجب شده، حالا دیگه باید سیر حرکت جدی تر باشه. درست. این باشه تایی توضیح بعدی.
متشکرم از شما. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنیم. سوالات شما هم به دست من میرسه. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر نخاولی، در ادامه بحث عرفان اسلامی برای ما و شما صحبت میکنن. همونطور که عرض کردم سوالات شما هم به دست من میرسه که انشاءالله در بخش بعدی خدمت آقای مطرح خواهم کرد. در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما گفتیم عرفان چیه، تعریفش چیه. من همینجوری یک ابعاد عرفان هم اگر اجازه بدین عرض کنم. برخلاف سایر علوم که فقط یه علمن، عرفان به خاطر اینکه جنبه قلبی و تهذیبی داره، همه علوم تو ذهن مستقر میشن دیگه.
بله.
من جدول ضرب رو حفظ میکنم دیگه، یک تحولی در من ایجاد نمیکنه که. همینطور مثلا طب رو حفظ میکنم، بعدم به کار میبندم برای شغلم، مهندسی ها، همه این کار. اما در علم عرفان که میخونه، آدم فقط نمیخواد یه چیزای حفظ کنه بگه که از این ور بگه از اون ور بگه، باید آدم خوب باشه خودش هم بد بمونه. عرفان در حقیقت علم تحول ذاته، خواهد ذات انسان رو متحول کنه، از حالات پست به حالات خوب و از حالات خوب به حالات عالی و از حالات عالی به متعالی، تا اینکه وصل بشه به اون حقیقت هستی. این یک. بنابراین ابعاد زیادی داره برخلاف سایر علوم که یک بعدن، یک بعد علمی و معرفتی داره. یه بعد عرفان پس میشه بعد علمیش، معرفتی، که درک کنه در این هستی چه خبر هاست. اونم یک درک عمیق به ساحت عمیق هستی، که این تجلیش میشه تو علم عرفان نظری که بررسی اینه که در هستی چه میگذره، خدا کیه، چه کار میکنه، ما رابطمون با خدا چیه، چجوری از خدا آمدیم، چجوری به خدا برمیگردیم، موجودات دیگه چه رابطه‌ای با خدا دارن، همه موجودات به خدا برمیگردن یا بعضی، اگه همه برمیگردن چجوری برمیگردن، و سوالاتی از این دست. در حقیقت به این میپردازه خدا، اسماء و صفات خداوند و افعال خداوند. عالم همش همینه دیگه، خداست و فعل خدا دیگه، چیز دیگه که نیست. خداست و شؤون حق تعالی، خداست و افعال حق تعالی، خداست و آیات حق تعالی به تعبیر قرآن. نکته بعد، پس یک بعد عرفان بعد معرفتیشه، بوده این که بفهمم. خب حالا این معرفت هم در ابتدا معرفت ذهنی میتونه باشه، اما اصلش اینه که همینا رو حقیقتش رو ببینه. خود هنر، هنر آن دان که دید آتش عیان، نی گپ دل علی نار دخان. این که بگی دود دلیل آتش است، اثر پا دلیل رونده است، که این گپه. هنر اینه که اون رونده رو ببینه، اون جمال رو مشاهده کنه. این پس یک بعد عرفان. یه بعد دیگه عرفان جنبه عشق و محبتیه. یعنی شما مثلا هیچ وقت مثلا نگید من عاشق این چیز شدم، بیقرارم کرده جدول ضرب، یا مثلا شیمی یا بیوشیمی یا فیزیک یا فیزیک پزشکی هم سالم. آدم علاقه داره به مثلا به یک علمی که توش توانمندی پیدا میکنه، خب علاقه مند میشه. ولی عشق، اون حالت بیقراری، عشق، علاقه، همیشه عشق به یک موجود حی صورت میگیره. و چون عشق به کمال صورت میگیره و کمال حقیقی و نهایی خداست، اگر کسی این باب معرفت بهش باز شد، عشق صورت میگیره. اصلا کی یه فرد عاشق یه فرد دیگه میشه؟ یا درش یک جمال و کمالی میبینه، یا درش از او یک احسانی بهش میرسه دیگه. ما وقتی که بررسی میکنیم، من حتی همین چیزایی که به اسم عشق هست، دم دستی، یا مثلا یه پسر دختری مثلا تو عقدن یا با هم آشنا شدن میخوان ازدواج کنن، میگه عاشقش، هم یک کمالی درش دیده. خب اگر اینطور شد، کمال بی‌نهایت رو ببینه، معنا نداره اصلا این بیقرار نشه. این تمام وجودش میشه یک جمله. وجعل قلب، وجعل لسانی به ذکرک لهجا و قلبی به حبک متیم. متیم به این حالت میگن. این لیوان الان هنوز جا داره. اگر این لب به لب بکنن که اگه یه قطره بریزن دیگه جا نشه بریزه بیرون، اون حالت میشه متیم. یعنی قلبم چنان مالا مال عشق تو بشه دیگه جا برای هیچ چی دیگه نمونه، نه من نه دیگری. چنان پر شد فضای سینه از دوست، که فکر خیش گم شد از ضمیرم. این طوری بشه. پس این قسمت دوم، بعد دوم عرفان، حالات عشقی و محبتیه نسبت به اون ساحت باطنی که تعریف میشه حق تعالی است، عشق به خدا. شما ببینید مثلا وقتی که گاهی وقتا این حالات عشقی که اصلا آدم تو این کتابا میخونه، خودش حالش شعار منقلب میشه، شکوفا میشه، نشاط معنوی پیدا میکنه. اون داستان شیخ صنعان و توبه‌ای که کرد که جناب عطار آوردن در منطق الطیر، که منطق الطیر یک کتاب سلوکیه، یک کتاب عرفان عملیه که هفت منزل رو ذکر کرده، منزل‌های تا رسیدن به خدا، که بعدن یه بار کتاب‌های این زمینه هم معرفی میکنه. بعد اونجا تو همون باب توبهش جریان شیخ صنعان رو داره، که یک شیخی بود و مریدانی داشت، بعدم عاشق یک کسی شد و اون باعث شد که خطاهایی بکنه، زنار بست و خوکبان شد و شراب خورد و همه اینا راه ها رو طی کرد که یک عمر عبادتی که کرده بود خوب له بشه، با یک روحیه منکسر حالا اونجا توبه کنه. هم خودش برگشت، هم عامل زلالت خودش رو برگردون که اون دختر ترسا باشه. بعد وقتی که اون دختر ترسا برمیگرده و توبه میکنه، یک حالات عشقی به خدا پیدا میکنه، بعد اون وقت اون حکایت شکایتم میکنه، واقعا میگه خدا تو چقدر لطیفی، یک حرف عشق خداست ولی از به هزار زبان میشنوم مکرر است. اینطور داستان‌های عشاق خدا خیلی داستان‌های لطیف شیرینی به هر صورت. پس این بعد دوم. یه بعد سه، این بعد یه مقداری متشابه، برای بعضی ها ممکنه حل نشه. بعد سومش بعد دستگیری و تربیته، چون مثل گفتم سایر علوم نیستش دیگه. بله. من میگم اون یاد بگیره، قرار نیست من دستگیری کنم. که تو این فضا وقتی که یک فردی میخواد حرکت کنه و یک راهی رو میخواد طی کنه طبعا نیاز به استاد داره دیگه. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن چاقوی تیزی نشد. یعنی افراد بزرگواران قبول نمی کنن که کسی بخواد این گل مصنوعی رو بسازه همینجوری بشه این تو خونه بسازه. میگه برو شاگردی کن یاد بگی قشنگ. یه نجاری رو میگن آقا یک سال شاگردی کن تا استاد بشی دیگه. مگه دست. کسی میتونه همینجوری از پیش خودش و مگه راه خدا، مگه عشق خدا، مگه رسیدن به خدا، مگه وصول حق کمتر از یه نجاریه؟ فقه ظاهر هم اگه بدون شاگردی میتونه کسی بهش برسه؟ کدوم چیزه که یک سرش به تنش بیارزه و فرد اینقدر مبتذل و پیش پا افتاده باشه که بگه اصلا نیاز به آموزش نداره، اصلا نیاز به این نداره که من برم یاد بگیرم؟ خب طبیعیه که هر چیزی عقل میگه دیگه. حالا با بدیهیات عقلی مخالفت کردن که دیگه هنر نیستش که. بعد این بعد سومش که استاد و شاگردی باشه، که یک فردی که راه رفته است، فرهیخته است، تن به کار داده است، کتلها را طی کرده است، به قله ها رسیده است، یک عمر تقوا داشته است، اون فرد بشه استاد و شاگردانی داشته باشه. اونم نگفتن به هر طریقی به هر کسی دست بده، چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. چهار، بعد چهارمش بعد عرفان ادبیه، که اون لطافت هایی که با اون شهود ها، با اون وجد ها، با اون عشق ها حاصل میشه، اینا زبان میده با آدم. میبینین که علوم دیگه زبان نمیده به شعر در بیارن اون حقایق را، چون شعر حکایت از لطافت روح میکنه دیگه. روح که لطیف شد حرفای لطیف میاد. این که تجلی میکنه تو اشعار حافظ، اشعار بابا طاهر، اشعار بزرگان از اهل معرفت، نوع این شاعران ما اهل معرفت و سلوک و راه خدا بودن دیگه. جناب عطار، جناب مولوی، جناب حافظ، جناب سنایی، اینا بزرگان ادب و مفاخر عرفان ما بودن. که عراقی، فخرالدین عراقی، اینا وقتی که به اون حالات میرسیدن میگه من اصلا به خودم شعر نمیگم که. اینا بر من اون حال وقتی که غلبه میکنه میاد، جاری میشه، نازل میشه. این چهار بود از ابعاد عرفان که بعد باش برمیگردیم گفته کنیم.
خیلی متشکرم. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم سوالات شما رو خدمت های دکتر نخاوندی مطرح میکنم.
و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. همانها که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.
در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم. این بخش رو اختصاص میدیم به پاسخ به سوالات شما عزیزان که برای ما ارسال کردید. ان شاءالله ادامه مطالب رو در جلسه بعد خدمت شما مطرح میکنیم و صحبت هایشون رو هم خواهیم شنید. شما من خیلی سریع میخونم، خواهش میکنم کوتاه پاسخ فرم بتونیم ان شاءالله همه رو جواب بدیم. با سلام و تشکر، آیا سیر و سلوک الهی با ثروت و پولدار بودن منافات دارد؟ و اینکه هدف از سیر و سلوک چیست و برای همگان آیا لازم است یا فقط برای افرادی است که درد تأمین معیشت ندارند؟
نه، اتفاقا عمده کسانی که سیر و سلوک کردن درد معیشت داشتن. مرحوم آقای قاضی در عصر شدید بودن که اصلا برای ما قابل تحمل نیست. مرحوم علامه طباطبایی تا همین اواخر عمرشون دنبال خونه اجاره میگشتن تو قم. باز آقای قاضی و علامه طباطبایی میگن میگفتن شما خیلی خوب و متمول سر با رفاه زندگی میکنید. این اولا، اولا این که خدا از همه خواسته به سمتش حرکت کنه، از یک عده خاص نخواسته. شما خودتون پدر یک خانواده، مادر یک خانواده باشین، دوست دارین فقط بعضی از بچه‌هاتون تحصیلات عالیه بکنن، رشد کنن؟ خب خدای حکیم که همه رو برای خودش خلق کرده، خلقت الاشیاء لعجلک، برای تو خلق کردم همه چیز رو، و خلقت که لعجلی، تو رو برای خودم خلقت نکردم این وسط مسطا بمونی. اصلا خدا از آدم کم همت خوشش نمیاد، میگه همه تون رو برای لقاء خودم خلق کردم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد، من بشری مثل شما هستم که به وحی حقیقت توحید به من وحی شده. خب به شما هم میخوام این کار رو بکنم، شما هم به حقیقت توحید برسید. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. بابا حرکت کنین، شما هم بیاین. اینجا یک مکان اختصاصی نیست، هر چه بیشتر بهتر. خدا که برای جهنم خلق نکرده، بفهمد که من اصلا برای رحمت خلق کردم، بعد اونم رحمت عالی. بعد اتفاقا جالبه، یکی از آیات قرآن اینه که میفهمد که تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن، نظام کائنات، آسمان ها و زمین، تسبیح خدا میگن، و همه موجودات در این نظام، و من فیهن یعنی در آسمان و زمین، و این من شیئن الا یسبح بحمده، و هیچ چیز نیست الا اینکه تسبیح میکنه به حمد خداوند. همین برگ گل مصنوعی داره تسبیح، آشغالی که تو سل آشغال داره تسبیح، شیء دی هر چیزی شیء بود داره تسبیح میکنه. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، منتها شما متوجه تسبیح اونها نمیشوید. یعنی تسبیحشون ظاهرا تسبیح چیه؟ به لسان قاله. واقعا این داره میگه سبحان الله، چالا چه ذکری میگه نمیدونیم. اونایی که اهل باطنن میفهمن که اینا چه، مثلا در روایت داریم که کوه ها میگن سبحان ربی العظیم، عظمت خدا توشون تجلی کرده. دریاها ذکری دارن، پرندگان ذکری دارن، اینا همشون دارن تسبیح میگن دیگه. ولکه منتها گوش شما اون گوشی نیستش که بشنوه. بعد میفهمد انه کان حلیما غفورا، شاید هم یه بار دیگه این آیه رو گفتم، آخرش میفهمد خدا حلیم غفوره. حلیم و غفور چه ربطی به شما آسمان ها و زمین دارن تسبیح میکنن داره؟ حلم و مغفرت زمانی مطرح میشه که یک گناهی، یک خطایی، یک مشکلی مطرح شده باشه دیگه. میفهمد این که تو صدای تسبیح و ملکوت اشیاء رو نمیشنوی جرمه که خدا حلیم غفوره. چرا؟ به خاطر این که همه امکانات رسیدن به ملکوت و درک حقایق هستی رو من به همه شما دادم، چیزی کم نذاشتم که آنچه به سلمان فارسی داده شده به ما هم داده شد. و الا معنا نداره بگه به شما ندادم ولی شما به لقاء من برسید، و تکلیفی که اصلا نمیتونه انجام بده بخواد، بگه تو سنگ ده تنی رو بردار.
در واقع همه این پتانسیل
رو، همه این رو دارن، همه امکان خلافت الهی رو دارن. به همین خاطر میگه این جرمه که دارن چه کار میکنن؟ امکاناتی که بهشون داده شده رو دارن ضایع میکنن، اسراف میکنن. منتها خداوند اونی نیستش که بخواد مؤاخذه حد اکثری کنه، و الا استاندارد انسان این نیستش که آدم خوبی باشه، مال کسی رو نخوره، مال دست به پول کسی دراز نکنه، چشمش رو از نامه، اینا در حد حیوانه. سگ خوب اون سگیه که وقتی که شکار رو میزنه نمیخوره، با عین اینکه گرسنه است به صاحبش سالم تحویل میده.
درست.
انسان خیلی بلنده، میگه تو نمیدونی من چه خلق کردم. میگم احسن الخالقین دیگه، در حالی که به جبرئیل وقتی خلق کردم احسن الخالقین نگفتم. تا قدت از ملائک مقرب بلندتره، ملائک همه سجده کردن به این مقام. بعد اون رو آوردم توی یه چیزای محدودی که در یک سری کمالات محدود که کفش پای انسانیت محدود کردن. پس خدا برای همه در نظر گرفته، استاندارد انسان، انسان به ملکوت رسیده است. موسی نیست که دعوی انر حق شنود، ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست. آسمان پر از بلغل است، همه دارن ذکر میگن، تو هم باید به این راه حرکت کنی. پس خدا همه رو برای این راه خلق کرده، حالا چه پولدار باشه چه بی پول، تو پولداری یک نوع امتحان میده، صبر داشته باشه، به گناه نیفته، شکر داشته باشه، انفاق لازم را بکنه، کمک دستگیری بکنه. توی وقتی که تنگ دستی هست، هنگام تنگ دستی در عشق گوش و مستی، یادش نره از خداوند، ذکر خدا و همش همه هم و غمش بشه اون پول و اون وام و اینها. مؤمن مشغول نیست، گرچه همه کارها رو میکنه، ولی در جانش فقط مشغولیتش یک چیز خدا. اینه در قرآن میفهمد رجالون لا تلهیهم لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. میگه نه تجارت که یعنی اصل کار، نه بیع که اون لحظه داد و ستده، مشغولش نمیکنه. مؤمن جز یک مشغولیت که خدا باشه چیز دیگه ای نداره.
یک دو تا سوال دارم مشابهه، بذارید با هم بخونم. میخواستم بدانم که آیا زن هم میتواند عارف باشد، زن بی سواد چطور، عرفان همون عارف بودن یا خیر؟ و سوال مشابه دیگر این که تمام اونهایی که سیر و سلوک داشتن عالم بودن، با سواد بودن، مجتهد بودن، من که بی سوادم، سوادم فقط در حد سیکل است و خانومی هستم، هم میتونم به این مقام برسم؟
بله، راه باطن راه سواد نیست. خود پیغمبر که سواد ظاهری نداشتن که، این راه راه است. البته تمام سوادهای ظاهری در گوشه قلب پیغمبر همه رو واجدن، اما تو مکتب نرفتن. بعد بزرگانی از یاران اهل البیت، اویس قرنی کدوم مکتب رفته؟ حالا پیغمبر رو میگیم پیغمبره، ولی اویس چی؟ اویس یار پیغمبره، از خصیصینه، از اولیاء کامل خداست. مثل مثلا سلمان چی؟ اینا هم همینطور. اولا که به مکتب و مدرسه و اینا رفتن نیست، راه باطن راه تهذیب حقیقت هاست، یعنی باطن را تزکیه کردن، پاک کردن آینه تا حقیقت درش تجلی کنه. بله، البته اگر آدم هر چقدر اطلاعاتش معرفتش بیشتر باشه بهتره، منتها اونا هم قابل کسبه. آدم با دینش آشنا بشه، کتاب میخونه دیگه، سیره اهل البیت میخونه، احادیث رو میخونه، قرآن رو مطالعه میکنه، در صدر همه اینا یه دور تفسیر میخونه. این که الان که دیگه الحمدلله همه چی هم در معرضه، آدم یه تفسیر فارسی ساده میخونه، بعدم هیچ جایی که برای شک و شبهه بود حرکت نمیکنه تا ازش از فرد متخصصش سوال کنه.
درسته
این تو.
حالا گفتید
اما زن فرمودین، زن هم همینطور. اتفاقا برای خانم ها سلوک خیلی شاید امکانات بهتر داشته باشن برای سلوک، چون عرض کردم یکی از ارکان عرفان چیه؟ اون حالت عشقی و محبتیه که سرمایش عواطفه.
درست.
عواطف اصلا اهل معرفت میگن اونایی که خوشکن، اونایی که ریاضی است، محضن، فقط دو تا چهار تا قانونگرا و اینا، حبی نیستن، حالات حبی ندارن، اینا سیر درستی هم نمی کنه. چون سیر نیاز به عشق و شور و وجد و نشاط داره دیگه. شما ببینید کدوم مرده وقتی که به یک یتیم برسه همجور از دیدگان خودش آب بچکه و بریزه رو زمین؟ امیرالمومنین اینطوری بوده، در این صلابت عواطفی که داشت، که عواطف پاک انسانی که داره، اون احساسات متعالی که داره فوق همه است. بنابراین این سرمایه رو خدا به خانوما داده، حبی هن. از این میتونن استفاده کنن، از این عاطفه شون عاطفه رو خرج خدا کنن، با خدای خودشون راحت، خیلی سرراست، خیلی مهربان. تو کجایی تا شبم من چاکرت نمیخواد بگن حالا، اما حال خودشون رو با همون ادبی که شریعت به ما یاد داده همراه بکنن. یا الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک رقی، یا من بیده اینا چیه؟ اینا حال عشق دیگه. ای آقای من، سرور من، مولای من، ای کسی که همه وجودم به دست توست، یا من بیده ناصیتی، یا علی من به زردی و مسکن، یا خبیرن به فقری رفا، یا رب، یا رب. همینطور داره حالش را به خداوند عرضه می کنه.
شاید شروعش هم از همینجا که گفتید یک تفسیر ساده رو مطالعه کنم، چون تو سوالاتم بود، از همینجا شروعش باشه.
هر کاری شروعش با معرفته. ما من حرکتن الا و انت تحتاج فیه الى المعرفه، هیچ حرکتی نیست الا اینکه برای صحتش و قوتش و عمقش نیاز به معرفت داره.
درست. خیلی متشکرم. وقت ما خیلی زود به پایان میرسه. قول میگیرم که انشالله جلسات آینده خدمت شما باشیم. سوالات شما بینندگان رو هم نگهداری میکنم. انشالله در جلسات بعد خدمت آیتون
مطرح. مخالفت رو هنوز
در انشالله در هفته آینده جلسه بعد. از شما تشکر میکنم جناب دکتر نخاوری. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که امروز هم همراه ما بودید. سر سجاده عبادت برای ما هم دعا کنید، برای شفای بیماران و برای تعجیل در فرج امام زمان. التماس دعا، خدا یارو همراهتون.